بسم الله الرحمن الرحیم. فن هفتم منطق شفا، صفحه سطر صفحه 13 سطر 8. و بعد هازا قولون یمکن ان یفهم الا انه بیان کلی و یمکن ان یفهم الا انه مثال آخر. گفتیم که اسباب لفظی مغالطه 6 تا هستن. اولی اشتراک در اسم، یعنی اشتراک در مفردات بود که باعث مغالطه می شدند. دوم ممارات بود. ممارات یعنی اشتراک در مرکب، یعنی این مرکب مشترکه، دو جور فهمیده می شه، لذا ما رو به مغالطه می دازه. سومی تفصیل مرکب بود، یعنی مرکب صادقه، وقتی تفصیلش میدیم اجزایش رو تنها ذکر میکنیم کاذب میشه. ترکیب صادقه، تفصیل کاذبه. و منشأ مغالطه هم گفتیم ترکیبه، چون شنونده وقتی مرکب رو میشنوه میبینه این مرکب صادقه، اطمینان میکنه، بعد اجزا رو هم صادق فرض میکنه، بعد معلوم میشه اجزا کاذب بودن. مرکب مشتمل بر خطا نیست، منشأ خطاست. اینو توضیح دادیم. بعد اون دو تا مثال زدیم. خب اینا رو توجه دارید که کلمات ابن سینا ترجمه و شرح کلمات ارسطو، درست به نام شرح نوشته نشده، ولی در واقع ابن سینا شارح کلام ارسطو. بعد از اینکه این دو مثال ذکر میشه که ما در جلسه قبل خوندیم، در کلام ارسطو قولون یک گفتاری هست، بعد هازا قولون، یعنی بعد از این مطلبی که ما توضیح دادیم و در جلسه گذشته بیان کردیم، تو کتاب ارسطو قولان یه عبارتی آمده که این عبارت دو جور میشه تفسیر کرد. میتونیم روی بیان کلی بگیریم، ربطش ندیم به گذشته. میتونیم مثال جدید بگیریم، چون دو تا مثال ذکر کردیم که جلسه گذشته خوندیم. این قول رو میتونیم مثال جدید بگیریم، میتونیم هم به صورت بیان کلی قرارش بدیم. حالا ابن سینا اون قول رو ذکر نمی کنه که ارسطو چی گفته، ولی توضیح هر دو رو میاره. میگه اما علل اول که این قول رو بیان کلی بگیریم، من توضیحش میدم به این صورت که بیان میکنه. اما علل ثانی که ما این قول رو بیان کلی نگیریم بلکه مثال سوم بگیریم، بازم مطلب رو بیان میکنه. مثال توجه کنید، یکتوب ولا یکتوب، اینا دو تا جزءند، هر دو هم صادقند. میتونیم بگیم مثلا انسان یکتوب ولا انسان لا یکتوب، هر دوش صادقند. بعد این دو تا رو به هم مرکب میکنیم، میگیم من لیس یکتوب فهو یکتوب، لا یکتوب رو میکنیم لیسه یکتوب، من لیسه یکتوب فهو یکتوب، کاذب میشه. اجزا صادقند، مرکب کاذبه. این مثال خلاف اونیست که ما دنبالش بودیم. ما مرکب و صادق میگرفتیم و تفصیل رو کاذب میگرفتیم. حالا ببینیم تفصیل صادقه، مرکب کاذبه. یکتوب صادقه، لا یکتوب صادقه، ولی من لا یکتوب فهو و یکتوب کاذبه، مرکبشون میکنیم کاذبه. آیا این مثال رو، اینو دقت کنید، آیا این مثال رو میتونیم مربوط کنیم به اون قسم دوم که میگفت مغالطه در مرکب است؟ قسم دوم این بود دیگه، مغالطه در مرکب. قسم سوم، مرکب مغالطه نداره، منشأ مغالطه است، مغالطه توی تفاصیله. قسم سوم الان مثال جوری زده شده که با قسم دوم مناسبه. تو موضعی که ما داریم قسم سوم رو توضیح میدیم، مثالی آمده که مناسب با قسم دومه، یعنی مناسب است با اینکه مغالطه در ترکیب باشد. آیا میتونیم این کار رو بکنیم یا نه؟ خب پس اینطور شد، در کلام ارسطو مطلبی آمده که میتونه بیان یک کلی، قاعده کلی باشد، میتواند مثال سوم باشد. ولی چه مثال سوم بگیریم، چه بیان کلی بگیریم؟ البته بیان کلی بگیریم شاید اشکال پیش نیاد، ولی اگه مثال سوم بگیریم، گفته میشود که این مثال مناسب این باب نیست، این مثال مناسب بابی است که قبلا گذشت. چرا اینجا آمده؟ من خارج یک سفر رو تقریبا توضیح داده، اما خیلی کوتاه. اگر این بیان کوتاه روشن نشه، هیچ یک قسمت از این عبارت روشن نمیشه. اینکه این عبارت ابن سینا ناظر است به عبارت ارسطو، این تو عبارت اصلا نیامده. این حتما باید مورد توجه باشه که الان در این قسمت ابن سینا داره کلام ارسطو رو مطرح میکنه و میخواد توضیح بده. اون کلام دو جور مطرح میشه. من ابتدا مثال رو بیان کردم که کلام ارسطو همینه، البته ابن سینا نقلش نکرده، ولی از کلمات ابن سینا در میاد که ارسطو چی گفت. همین کلام توضیح دادم مال ارسطو. اون تو ارسطو نگفته این مثال مثال است برای باب قبل و باب جدید. این ابن سینا مطرح میکنه و وارد بحثش میشه. آخر سرم میگه بل معلم الاول اول علی الافهام، یعنی اعتماد بر فهم افراد کرده و الان مثالش مناسب اینجا نیست. این مطالب که الان به صورت فهرست عرض کردم، تمام ارتباط این کلمات رو به هم دیگه بیان میکنه، گذشته از این عبارت میشنه آسون میکنه. این نکته که الان من توضیح دادم که هیچیش تو شهر نیومده، فقط یه اشارهی داره، هیچیش تو متن نیومده، فقط یه اشاره داره. شما این مطلب حتما توجه کنید تا عبارت ابن سینا روشن بشه. اما مطلب کلی، بیان تموم شد، بس فرش رو گفتم. اما بیان کلی، دقت کنید، من عمدن اول کلام ارسطو رو گفتم، ولی کلام ایشون ذکر نکرده، ولی از محتوای عبارتش در آوردم. ابتدا کلام ارسطو رو گفتم، تا وقتی بیان کلی ذکر میشه توجه کنید که میشه از کلام ارسطو در بیاد. وقتی مثال سوم گفته میشه، میشه از کلام ارسطو در بیاد، یعنی ابن سینا درست فهمیده کلام ارسطو رو جور قابل معنا کردنه. حالا مطلب کلی رو بیان کنم. مطلب کلی اینه، اگر یک مرکب بخواهد صادق باشد، آیا واجب است که اجزایش هم صادق باشند، یا ممکن است اجزا صادق باشند، ممکن است احد الجزء این صادق باشد، ممکن است هر دو جزء کاذب باشد؟ این یه سؤاله که اگه مرکبی صادق بود، هر دو جزءش باید صادق باشه، و یا اینکه میتونه یک جزش صادق یک جزش کاذب، یا هر دو جزش کاذب. الان دقت کنید در این مثالی که ارسطو گفته، دو جز صادقن ولی مرکب کاذبه. آیا باید مرکب در این جوجه ها صادق باشه که اجزایش صادقه، یا اینکه مرکب میتونه صادق باشه اجزایش کاذب باشند؟ یا اگر اجزا صادق شدن، اینم دقت کنید، اگر اجزا صادق شدن لازم نیست مرکب صادق باشه، ممکن است مرکب کاذب باشه. مثل همین مثال که الان گفتم، اجزا صادقند ولی مرکب کاذب. این مطلبی است که در اینجا باید بیان بشه. یه مطلب، یه سوال کلیه که اگر مرکبی صادق شد اجزا چه حالتی باید داشته باشند؟ آیا حتما باید اجزا صادق باشند؟ این یه فصل. یا یه جز میتونه صادق باشه یه جز کاذب، یا هر دو میتونن کاذب باشن. این یه بحثه. یه بحث دیگه این که اگر اجزا صادق بودن مرکب هم جزما باید صادق باشه، یا مرکب میتونه کاذب باشه. الان در این مثالی که زدیم هر دو جز صادق بوده ولی مرکب کاذب شد، پس معلوم میشه صدق اجزا کافی نیست برای اینکه مرکب رو صادق کنه. ممکنه با اینکه اجزا صادقن مرکب کاذب بشه. پس نتیجه میگیریم نه صدق مرکب به صدق اجزا وابسته است، نه صدق اجزا منشأ صدق مرکب است. هم در وقتی که اجزا صادقند مرکب ممکنه کاذب باشه، هم در وقتی که مرکب صادق اجزا ممکنه کاذب باشه. صدق هیچ کدوم متوقف بر صدق دیگری نیست، یا صدق هیچ کدوم مستلزم صدق دیگری نیست، نه متوقف نه مستلزم. این یه قانون کلی چون روشن شد. بعد ابن سینا به این صورت وارد بحث میشه. اگر میخواد ثابت کنه که صدق مرکب وابسته به صدق دو جز نیست، دو جز هم به عنوان حد اقله، بلا مرکب ممکنه مرکب چند جز باشه، فعلا ما دو جز رو حد اقل میگیریم. غالب مرکب هم دو جزی هست، سه جزئی اینا خیلی کم داریم. اگر هم سه جزئی و چهار جزئی داشته باشیم چند تا مرکب کنار هم قرار گرفتن، ولی در واقع مرکب دو جزئیه. خب حالا این مطلبه، اگر مرکب صدقش با متوقف بر صدق دو جز باشد، این مقدم، وقتی که انسانی صادق واحدی رو میگوید که مرکب است، در واقع باید بگوییم دو تا صادق گفته، یکی این جز یکی اون جز. حالا من اضافه میکنم، باید بگیم سه تا صادق گفته، یکی مرکب، یکی هم این جز، یکی هم اون جز. حالا خب نیستینه میگه دو تا حق و دو تا صادق گفته. اگر یک کسی یک صادق بیان کند ولی این صادقش مرکب باشد، ما باید بگوییم چند تا صادق مطرح کرده، در حالی که او یه صادق مطرح کرده به بقیهش هم کار نداشته. پس تالی باطله که بگیم صادق واحدی مطرح شده ولی در واقع این صادق واحد چند تا صادق بوده. این باطله. ممکنه این اتفاق بیفته ولی واجب نیست این اتفاق. پس خلاصه ایشون به صورت قیاس سلسله قاعده کلی داره بیان میکنه. اگر مرکبی صادق شد و لازم بود که اجزاش هم صادق باشند، وقتی مرکب به عنوان صادق واحد، کلمه واحد توجه کنید، وقتی مرکب به عنوان صادق واحد مطرح میشه، باید بگوییم مطرح کننده و متکلم چند تا صادق رو مطرح کرده. باید بگوییم چند تا صادق رو مطرح کرده، در حالی که ما میریم لازم نیست اینو بگیم. میتونیم بگیم چند تا صادق مطرح کرده، میتونیم بگیم یک صادق مطرح کرده، نظر او بیان یک صادق بود، این نظرش هم انجام شد، دیگه حالا میخواد صادقای دیگه هم اضافه بشن یا نشن. پس معلوم میشه تالی باطله که بگیم اگر یک صادق مطرح کرد چند تا صادق مطرح شده. این باطله. وقتی تالی باطل شد مقدما باطل میشود که صدق مرکب وابسته به صدق اجزا است. اینم باطل میشه. نتیجه میگیریم صدق مرکب وابسته به صدق اجزا نیست. ممکنه مرکب صادق باشه، اجزایش صادق باشن. ممکنه مرکب صادق باشه، احد الجزء نیست صادق باشه. ممکنه مرکب صادق باشه، هر دو جزش کاذب باشه. که مثال سوم که هر دو جز کاذبه، ابن سینا میاره دیگه، لازم نیست عرض کنم، وقتی رسیدم توضیح میدم. این مطلب ان شاء الله روشن شد. به همین نحوی که وارد بحث شدن وارد بشید، مطالب جا به جا نکنید. نحوه ورود باعث میشه که عبارت خوبتر روشن بشه. صفحه 13 هستیم، سطر 8. و بعد هازا، یعنی بعد از این مطالبی که در جلسه گذشته خوندیم، بعد هازا در کتاب ارسطو قولون، حتماً حتماً بعد هازا در کتاب ارسطو اضافه کنید. بعد از این مطلبی که گفته شده این در کتاب ارسطو قولیست، یعنی گفتاریست، عبارتیست که یوم کنه ان یفهم علی انه بیان کلی، ممکنه اون قول رو بیان کلی بگیریم، مثال جدید قرارش ندیم. و یوم کنه ان یفهم علی انه مثال آخر، ممکنه اینطوری بفهمیم که مثال دیگریست. دو تا مثال زدیم، اینم مثال سوم. البته مثال رو من گفتم ولی سوم بودنش رو توضیح ندادم. سوم بودنش بعدا روشن میشه که باید فرق کنه با دو مثال قبل. اما اول، یعنی اما بیان کلی، از کنم خود عبارت ارسطو نیبرده چون وظیفش ترجمه و شرح بوده، فقط شرحش رو آورده. اما اول اول یعنی بیان کلی. فعلا ما اعب بروان، به صورتی است که من ازش تعبیر میکنم، به همون صورتی که من تعبیر میکنم، یعنی تعبیر ارسطو رو نیبرده، اعب برو تعبیر خودش رو برده، گفته من تعبیر میکنم. ولو کانه، این شروع به بیان کلی است که عرض کردم ایشون به صورت قیاس استثنایی مطرحش میکنه. مفاد شعبان من گفتم، بعد به صورت قیاس استثنایی آوردم. ولو کان القول صادق یجب، کلمه یجب دقت کنید، قول صادق میتونه مرکب باشه از دو جزء صادق، ولی اینکه واجب باشد مرکب باشد از دو جزء صادق تالی فاسد داره. اصل ترکیبش از دو جزء صادق مشکل نداره، ولی وجوب ترکیبش از قول صادق تالی فاسد داره. لو کان القول صادق یجب ان تکون اجزاءه صادقتون ها کذا، حاکزه رو توجه کنید، یعنی مثل این مثال دوم که در جلسه قبل خوندی. در مثال دوم یکتوب داشتیم، لیسه یکتوب داشتیم، هر دو جا صادق بود، هم یکتوب صادق بود هم لیسه یکتوب. وقتی مرکب میکردیم قید قوه رو میابردیم صادق میشد، قید قوه رو برمیداشتیم کاذب میشد. با ترکیب با قوه صادق بود، تفصیل قوه قوه رو جدا میکردیم کاذب بود، مرکب صادق بود تفصیلش کاذب بود. که توضیح دادم این مثال دوم و مثال اول فرق میکنه. در مثال اول دو جزء کنار هم میذاریم این میشه ترکیب، دو جزء از هم جدا میکنیم میشه تفصیل. در مثال دوم این کار نمیکردیم، دو جزء کنار هم میذاشتیم بعد یک کلمه قوه رو میآوردیم، ترکیب با قوه درست میشه، بعد قوه رو تفصیل میدادیم جدا میکردیم، نه مرکب رو به هم میزدیم. مرکب سجا خودش بود، کلمه قوه تفصیل پیدا میکرد جدا میشد، عبارت کاسد میشد. که مثال دوم با مثال اول فرق میشد، من اینو توضیح دادم در جلسه گذشته. حالا ایشون میگه ها کذا، اگر دو جزء مرکب واجب و صادق باشد، ها کذا یعنی مثل مثال دوم که دو جزء صادق بود، بعد مرکبم اگر قید بالقوهش می آمد صادق بود، قید بالقوه را برمیدشون کاذب می شد. حالا اگر واجب باشد که اجزاء مرکب صادق باشد، ها کذا یعنی مثل مثال دومیش گفتیم. لکانه، این مقدم بود، حالا لکانه تالیه، این جواب لوه. لکانه من یمکنه ان یقول لفظا مرکبا حقا واحدا لقد کان عطا به اشیاء کثیرتین حقتین. اگر واجب بود که مرکب صادق از اجزای صادق درست شود، لازمش این میشد که کسی که یک مرکب صادق گفته در واقع دو تا صادق گفته باشه، یا به تعبیری که من عرض کردم در واقع سه تا صادق گفته باشه، یکی اون مرکبه دو تا منعزا. لکان من یمکنه ان یقول لفظا مرکبا حقا واحدا، کسی که میتوانست یک لفظ مرکب بگوید، کلمه یک روز بچه کنید واحدا پشتش آمده، مرکبا حقا که واحد باشد، مرکب حق این مرکب صادق، یه مرکب صادقی بگوید که واحد باشد، این کس لقد کان اتا به اشیای کثیره حقه، کشه کثیره گفته، این شامل دوتا و ستا هر دو میشه، یعنی سه تا حق گفته، در واقع تصمیمش بود یه حق بگه ولی سه تا گفت، ولی سه که از آره در واقع این دون نیست، این یک حق مخواسته بگه یک حقش هم گفته، حالا اون دوتا دیگه هم حق باشن عیبی نداره، باطل هم باشن عیبی نداره، یکشون حق باشه یکی باطل بازم عیبی نداره، ولی القائل و حقا واحدا یجب ان یعتبر حقیه فی ذلک الواحد، اونی که تصمیم داره یک حق بگه اون دو جزءش هم اگر حق باشن باید مندرج بشن تحت این مرکب و بشن یک حق، درسته اون دو تا جزء هم خودشون حقن ولی اونا رو نباید مستقل دید، هر دو رو باید در مرکب داخل کرد که هر دو بشن یک حق، یعنی مجموعه بشه یک حق نه سه تا حق، بلکه قائل حقاً واحداً یعنی اون کسی که حق واحد رو القا میکنه آنچه برش واجبه اینه که دو تا حقش رو تو این واحد مندرج کنه و اعتبار کنه و لحاظ کنه، نه که حقا رو جدا جدا حساب کنه، هر دو حق رو باید بیاره تو اون واحدی که مرکبه. و اما اجزای حق، خود اون مرکب باید حق باشد، اجزایش چی؟ اجزایش ممکنه هر دو حق باشه، ممکنه یکی حق باشه یکی باطل، ممکنه بس هر دو باطل باشه، این که ممکنه از هر دو باطل باشه ابن سینا مثال میزنه، اونجا که هر دو حقن خب مثال گذشته بود، اونجا که یکی حقی یکی نه حقه اونم در مثال اول بود، مثال اولی که جلسه قبل خوندیم وقتی بعد از اینکه جدا میکردیم اجزا رو، یکی حق بود یکی باطل، در مثال دوم هر دو جز حق بودن، حالا مثال سوم میخواد بزنه که هر دو جز باطلن، دیگه برای اون دوتا مثال نمیزنه چون دو مثال قبل کافی بودن، و مصنف هم عادتش این نیست که بی خودی تکرار کنه، منتها واگذار میکنه به فهم ما که بدانید اون دو مثال قبلی اولیش یه جزش حق بود، دومی هر دو جزش حق بود، پس اون چیزی باقی مونده جاییست که ما مثال بزنیم و هر دو جز ناحق باشه ولی مرکب حق باشه، حالا اونو میخواد مثال بزنه، و اما اجزای حق فراغ مکانت باطله، چه بسا که اجزای حق یعنی اجزای این مرکبی که حق است همه اجزا باطل باشه، مثال میزنه، مثال منظور میخونم که قول القائل لو کانت الخمست و زوجن کان زوجن لاین قصی، اجزا رو توجه کنید، کانت الخمست جزن باطله، زوجن باطله، خمسه که زوج نیست، بعد کان زوجان لاینقسم اینم باطله، هیچ زوجی پیدا نمی کنی که لاینقسم باشه، همه زوجها قسمت میشه قسمت مساوی، پس هر دو جز باطله، این که خمسه زوج باشد جز اول باطله، زوجم لاینقسم باشد جز دوم باطله، ولی دقت کنید مرکب صادقه، اگر فرض کنیم خمسه زوجه است حق نداریم فرض کنیم، ولی اگه فرض کردیم، اگه فرض کردیم خمسه زوجه است، خمسه زوجی می شود که نمیتواند تقسیم شود، درست هم هست، اگر خمسه زوج باشه زوجی لاین قسمه، منطقه چون زوج نیست نمیتونه قسمت بشه، ولی اگر خمسه زوج باشد میشه زوج لاین قسم، حرف حرف درستیه، مرکب مرکب درستیه، اما اجزا هر دو باطله، فَإِنَّ هَذَا الْوَاحِدْ حَقٌ اما لَيْسَ يَلْزَمْ واجب نیست ان يَكُونَ جُزْءُهُ حَقَّيْن، لازم نیست هر دو جزش حق باشه، میتونه هر دو جزش کاذب باشه عرض کردم، و میتونه یک جزش حق یک جزش کاذب باشه، همچنین میتونه هر دو جزش صادق باشه، این در صورتی بود، این توضیحاتی که دادیم در صورتی بود که از اون قولی که ارسطو آورده بیان کلی بخواد استفاده بشه، اما اول تموم شد، یعنی این که ما کلام ارسطو رو بیان کلی قاعده بگیریم، و اما ثانی، یعنی اگر بخوام بیان ارسطو رو مثال سوم قرار بدیم، اینو توجه کنید. همین مثال دوم رو میخواد مثال سومش کند. مثال دومی که در جلسه قبل خوندیم، من لا یکتو فهو یکتو، این مرکب کاذب بود. من یکتو فهو یکتو، گفتیم قوت بیان مرکب صادق میشه. من لا یکتو فهو بالقوت یکتو، این عبارت درست. کسی که لا یکتو است، یعنی کتابت بلد نیست. لایکتو من توضیح دادم، لایکتو معنیش این نبود که مشغول نوشتن نیست، معنیش این بود که کتابت اصلا بلد نیست. خود ابن سینا اینطور برداشت کرده بود از لایکتو، که اینم اشاره شد در جلسه گذشته، که لایکتو به در اینجا به معنی این نیست که نمی‌نویسه، به معنی اینی که بلد نیست بنویسه. خب من لایکتو فهو بالقوت یکتو، عبارت درسته. کسی که تعلم کتابت نکرده، این بالقوه کاتبه. حالا یکتا بشن برداریم کاتب اونجاش بزنیم که واضح تر بشه، ابی نداره، یکتا من میتونیم بیاریم، اما کاتب بذاریم اینطوری بگیم من لا یکتا فهو بالقوه کاتب. میبینید عبارت درسته. بالقوه رو بکن میشه من لا یکتا فهو کاتب، این غلطه. بکن یعنی تفصیل بده. ترکیب صحیح است، یعنی ترکیب جمله با بالقوه. تفصیل یعنی جدا کردن بالقوه کاذب است. این مثال دوم بود که در جلسه قبل خوندیم. حالا مثال سوم، همینو میخوام دومی رو میخوام مثال سوم کنم. اینطوری میگیم مقالد اینطور میخواد جلوه بده که چه بالقوه رو بیاری، چه بالقوه رو برداری، در هر دو حال کلام حقه. مخالف دیگه، مخالف میخواد باطل هم حق جلوه بده. این در صورتی که بالقوه بیاد حقه، در صورتی که بالقوه برداشته بشه باطله. ولی مخالف میخواد بیان کند که اگه بالقوه هم برداری بازم حقه، هم بیاری حقه هم برداری حقه. اول بالقوه رو میاره که مخاطب رو فریب بده، مخاطب ببینه خب جمله حقه. بعد بالقوه رو در ادامه بحثش بر میداره، کلام میشه باطل، مخاطب خیلی متوجه نمیشه که این بالقوه برداشته شد و کلام صحیح کلام باطل شد. بعد مقالط خب منظور خودشم اجرا میکنه و پیش میره با اون عبارت غلطی که نزاش مخاطب غلط بودنش رو بفهمه، میره آخر نتیجه میگیره، به مخاطب میگه نتیجه رو گرفتیم برخلاف نظر تو. مخاطبم نمیفهمه کجا ایراد پیدا کرد. اول بهش میگه من لایکتو فهو بالقوه کاتب، ازش از مخاطب التزام میگیره، درسته؟ اونم میگه بله درست. بعد یه خود جلوتر که رفت، یه خود شلوغش کرد، مخاطب حواسش پرت شد، این دفعه میگه من لایکتو فهو کاتبون بالقوه رو نمیاره. مخاطب حواسش نیست، به اعتماد این چون قبلی درست بود میگه بله اینم درست. ازش وقتی التزام میگیره، اعتراف میگیره، ادامه میده، میگه خب این مقدمه که درست بود، مقدمه بعدم که مثلا درسته، پس نتیجه این میشه باید قبول کنه. مخاطب متحیر میمونه از کجا این غلط در اومد، در حالی که خود مقالد غافلش کرده، اون بالقوه رو آورده، اینو مطمئن که مخاطب مطمئن کرده، بعد با اطمینان بعد از اینکه اطمینان حاصل شده بالقوه رو حذف کرده. حالا ارسطو اینطوری میگه، مثال سومه، اگر وجود بالقوه عبارت رو صادق کند، برداشتن بالقوه هم عبارت رو صادق کند، هم مرکب با بالقوه صادق شود، هم جدا شده از بالقوه صادق شود، هم مرکب هم تفصیل، هر دو صادق بشوند، یلزم، محضور افتاره بیان میکنه، یلزم که اگر کسی بالقوه مثلا علمی رو استفاده کرد، اگر بالقوه علمی رو استفاده کرد ما میتونیم قوه رو برداریم بگیم بالفعل استفاده کرد، چون قوه وقتی برداشته بشه منش اینکه بالفعل استفاده کرد. دوباره میگیم که این کسی که این قوه فلان علم دیگر رو داشت اونم قوه رو برمیداریم میگیم که بالفعل حاصل شد، بالفعل این علم رو پیدا کرد. همه جای قوه رو میاریم قوه رو برمیداریم. وقت لازم میاد که یک کسی که یه امری رو بالقوه استفاده کرده امور متعددی رو بالفعل واجد باشه، این مسلم غلطه. اگر ما اینچنین عمل کنیم که بالقوه رو بذاریم درست باشه، بالقوه رو برداریم درست باشه، وقتی بالقوه رو بذاریم خود درست، وقتی بالقوه رو برمیداریم بالقوه میره کنار بالفعل جاش میاد. وقت اگر این بالقوه صادقه، برداشت بالقوه هم صادقه، معنیش اینه که بالقوه هم صادقه، بالفعل هم صادقه. پس اگر کسی یه دونه قوه به دست بیاره میتونه بالفعلای زیادی داشته باشه، چون همین کسی که یک بالقوه به دست آورده میتونه امور زیادی رو بالقوه به دست بیاره. قوه رو برمیدارید میتونیم بگید که این آدم بالفعلای زیادی به دست آورده، طبعی که مسلم کذبه. پس نمیتونیم بالقوه رو برداریم و بالقوه رو بذاریم، باید فرق باشد بین ترکیب و تفسیر. نباید هر دور صادق بگیریم، هر دور صادق بگیریم محصول پیش میاد. ببینید داره مثال میزنه که مرکبی مفصل شد در هر دو حال صادق نیست، زیرا اگر صادق باشه این محصولی گفتیم پیش میاد. پس باید در یه حال صادق باشه در یه حال کاذب، در حال ترکیب صادقه پس در حال تفسیر کاذب باشه. هر دو نمیتونید صادق بگیرید، هم ترکیب رو هم تفسیر رو، و الا اگه هر دو صادق باشه این محضوری کفتون لازم میاد. پس باید یکی رو صادق بگیرید یکی کاذب. روشن دیگه انشالله. عبارت توضیح میخواست، من توضیح دادم، عبارت رو حل کردم، انشالله که از رو میخونم توقفی نباشه. و اما ثانی، اما این که اون قولی که ارسطو در بعد حاضر ذکر کرده بیان مثال دیگر باشد توضیحش اینه، فهوه انه ازا سهه ان یستق قول مرکب من ان یکتو بلایتو من دو منه بیانه نگیرید. ما وقتی دو جز ترکیب میکنیم میگیم این مرکب حاصل شد از این جز و از این جز. پس اینجا بگید مرکبی که حاصل است از یکتو بلایتو، من رو من نشیه بگیرید، جار و مجرور رو متعلق کنید به حاصلی که مقدر است و صفت است برای مرکب. القول المرکب الحاصل من ان یکتوب و لا یکتوب، قولی که مرکب است و از یکتوب و لا یکتوب حاصل شده، در حالی که مفصولن انه القوه، انه زمیش من گیره به مرکب یا به قول فرق نمی کنه، در حالی که جدا شده کنده شده از این مرکب لفظ قوه، اگر صادق باشد قولی که مرکب از این دو جزء است در حالی که قوه رو کلمه قوه از این قول کندیم، به این صورت هنوز جواب ازا نیامده، امکنه که در خط بعد میاد جواب ازا است. چجوری صادق است؟ الا انه مفصوله صادقون صدقه مرکبهی، صدقه به فتحه بخونید، مفصول این قوه صادق است یا مفصول این قول صادق است. مفصول یعنی جدا شده از قوه، این قولی که از قوه جدا شده و فعلا مشابه قوه نیست، این صادق است. صدقه مرکبهی یعنی که صدق مرکبهی، همونطور که مرکب این قول یعنی مرکبی که یعنی قولی که مرکب شده بود با قوه صادق بود، مفصول قوه هم صادقه. همونطور که مرکب با قوه صادق است مفصول از قوه هم صادقه. اگر اینطور باشد امکنه بیان محضوره. اون ازا سهن یستق مقدم بود، امکن انتقالت تا آخر تالیه، بعدم تالی باطله دیگه، توضیح نمیده لکن نه تالی باطل، این رو دیگه نمیگه، فقط تالی رو میگه. ملازمم روشنه، ملازمم روشنه، ملازم اینو مقطع میتاری، چون وقتی میگیم چه قوه باشد چه قوه نباشد، جمله صادق است، معنیش اینه که چه این صفت بالقوه حاصل باشد چه بالفعل حاصل باشد فرق نمی کن، منظورم همین بود دیگه. پس ملازمه بین مقدم تالی روشنه، چون مقدم میگه قوه رو برداری صادقه، قوه رو بذاری صادقه، خب تالی هم بیان میکنه قوه باشد فعلیت باشه هر دو صادقه، ملازمه روشنه. لازم هم که باطله، این که انسان یه چیزی رو بالقوه بداند خیلی چیزا رو بالفعل دانسته باشد، اینم که مسلم باطله. پس نتیجه میگیم که مقدم باید باطل بشه، یعنی این قول در وقتی مرکب میشه با قوه صادق است، در وقتی که مفصول میشه قوه از او دیگه نمیتونیم بگیم صادقه، باید بگیم کاذبه. اذا صح این مطلب امکنه ان تقالت فتجعل، تقالت به صورت خطاب آمده، تجعل هم همینطور، اما در نسخه خطی یقالت داره فیجعل داره، اونم درسته، چه تقالت یعنی تو به غلط مندازی، چه یقالت که به غلط افتاده میشود، هر دو درسته. امکنه ان تقالت فتجعل، من به فتح میم بخونید، من نخونید، من استفاد قوتن علا امر ما واحدن بینه، اگر کسی قوه پیدا کرد بر امر ما، امر ما یعنی یه امری که اون امر واحد معینی بود، یعنی یه امر واحد معینی قوه پیدا کرد، تجعل این من استفاد رو، این کسی که قوه بر امر واحد پیدا کرده، تجعل به این صورت که فقط اقتدر علی امور کثیره غیرهی، اقتدر نه بالقوه، اقتدر علی امور کثیره غیرهی، ضمیر غیرهی برمیگرده به اون امر ما واحد بینه، یعنی درسته یک امر معینی رو قوه پیدا کرد، ولی در واقع قدرت پیدا کرده بر امور کثیره که غیر از اون امر واحده، بالفعل اونها رو واجد شده، قادر بر اونها شده. که این اتفاق می افتد؟ اذا کان ادخال القوت به اخراجها واحدن، اذا کان قید برای امکنه انتقالت، یا قید برای فتج علمان استفاده، فرق نمی کنه، قید برای هر کنون بگیم درست. حالا قید فتجل میگیم، تو یک کسی رو که شامه که واجده یک قوه شده، قادر بر امور کثیره خواهی دید، که این کار خواهی کرد، ازاکان ادخال القوه در جمله و اخراج قوه از جمله واحده، اگر وارد کردن کلمه قوه در جمله و خارج کردن کلمه قوه از جمله یکی باشد و در هر دو حال جمله صادق باشد، یلزم این مشکل که شخص اگر قوه پیدا کرد برای یک امری، بتواند بالفعل امور متعددی رو که غیر از اون امرند امر هستن واجد شود. تا اینجا مطلب میشه روشنه، یه مقداری عبارت رو پیچ داشت، ولی فکر میکنم دیگه انشالله حل شد. خب حالا این مثالی که الان ما مثال سوم قرارش دادیم، اینی که الان مثال سوم واقع قرار داده شد، آیا مثال سومه برای این باب یا مثال است مربوط به باب قبل؟ بابی که ما داریم اینه که ترکیب صادق باشد تفصیل کاذب باشد، این بیان ماست، یعنی وقت چیزی که ما درش داریم بحث میکنیم، سببی که ما داریم درش بحث میکنیم اینه که تفسیر صادقه، نه ترکیب صادقه، تفسیر کاذبه. ما اینطوره بیان کردیم، ترکیب چی گرفتیم؟ نه ترکیب رو اینقدر دقت بگیم، ترکیب رو عبارت از ترکیب دو جز نگرفتیم، یک تو بلا یک تو ترکیب اینجوری قرار ندادیم. ترکیب و عبارت از این قرار دادیم که این دو جز رو کنار هم بذارید، علاوه بر این کلمه قوه رو بیارید که جمله با با کلمه قوه مرکب بشه. تفصیل هم عبارت گرفتیم از این کلمه قوه رو بردارید. تفصیلی نبود که دو جز رو از هم جدا کنید، ترکیبی نبود که دو جز رو کنار هم بذارید، بلکه ما گفتیم ترکیب این است که قوه رو بیارید، تفصیل اینه که قوه رو بردارید. وقت اینجور که ما عمل کردیم، مثالی که ارسطو زده بود مناسب شده بود برای باب خودمون، یعنی مناسب شده بود برای اونجایی که ترکیب یعنی آمدن قوه جمله رو صادق میکند، تفصیل یعنی اخراج قوه جمله رو کاذب میکنه. مثال مثال باب شده بود، یعنی مثالی شده بود که مربوط به سبب سومه، چون ارسطو تو سبب سوم مثال آورده بود. ولی بعضی شارحین که کلمه قوه رو نیبردن، کلمه قوه رو بر نداشتن، ترکیب رو عبارت از ترکیب دو جز گرفتند، اینجور گفتن، گفتن یک توب که صادقه، جز این جز صادقه، لا یک توب که جز دیگه است اونم صادقه. ترکیب رو میکنیم کاذب میشه، یعنی وقتی میگیم من لا یک توب فهو و کاتبون میشه کاذب. نیمدن جمله رو با قوه ترکیب کنن یا از قوه تفصیل بدن، آمدن دو تا جز رو با هم ترکیب کردن، گفتن این ترکیب دو تا جز رو از هم جدا کردن، گفتن تفصیل. اصلا بحث قوه رو، آوردن قوه رو، اخراج قوه رو اصلا مطرح نکردن. خب این شد، اینطور شد، تفصیل باشد صادق، ترکیب باشد کاذب. این که مورد بحث ما نیست، ما ترکیب رو صادق گرفتیم، تفصیل و کاذب گرفتیم، اینا دارن برعکس میکنن، ترکیب و کاذب میگیرن. وقت این مثال، مثالی که ارسطو گفته، به درد باب قبل میخوره، یعنی مثال میشه برای سبب دوم که میگفت ترکیب باطل است، مثال نمیشه برای سبب سومی که ما درش هستیم. حالا چه کار میشه؟ که ابن سینا میگه هر دوش درسته، هم میتونی مثال و مثال ترکیب بگیری که قبلا گفت، که قبلا گفتی که غلط تو خود ترکیبه. این در صورتی است که دو تا جزء صادق رو با هم مرکب کنی و کاذب ترکیب کلمه قوه رو نیاری. هم میتونی این مثال و مثال برای باب سوم بگیری که ترکیب صادق است، تفصیل کاذب است، اینطور بگی قوه رو بیاری ترکیب کنی صادق است، ببری قوه رو تفصیل بدی کاذب است. مثال با هر دو سازگاره. اون شارح کلام ارسطو که مثال آورده تو باب ترکیب کار درستی کرده، ما هم که مثال آوردیم تو باب ترکیب مفصل، ما کار درست کردیم. منتها کار ما درست‌تره، چون ارسطو وارد باب سوم شده داره مثال میزنه. مناسب نیست که مثال باب سوم رو برداریم ببریم تو باب دوم. ارسطو میتونست تو باب دوم مثال بیاره، نیاورده تو باب سوم آورده. پس ما باید طوری توجیه کنیم کلام ارسطو و مثال ارسطو که با باب سوم مناسب باشه. اگر کسی بخواد با باب دوم مناسبش کنه، اصلا باید مثال ببره اونجا و به قولشون در یه موضع دیگه بحث کنه. پس مثال خودش قابلیت بر هر دو دارد، که هم از باب دوم باشد هم از باب سوم باشد. ولی جایی که مثال ذکر شده مناسبت با باب سوم داره، پس ما باید مثال رو طوری توجیه کنیم که با باب سوم بسازه. میگیم پس چه خود ارسطو توضیح نداده، میگه اعتماد کرده بر افهان، گفته خب من وقتی که تو باب سوم دارم مثال میزنم، هر کس که میخونه باید عبارت من و مثال من رو طوری توجیه کنه که با باب سوم مناسب باشه. دیگه بیان نکرده. خود ابن سینا یا خیلی نویسندگان این کارو میکنه که مطلب رو واگذار میکنه به خواننده، خودش توضیح نمیده. قرسو هم کوچت روشن مطلب. وقد قیل فی هازا شیء آخر، هازا یعنی مثالی که ما بیانش کردیم، گفتیم ترکیبش کنی با قوه این چنین می شود، قوه رو ازش منفصل کنی این چنان می شود. فی هازا در این مثال قیل شیء آخر، قیل یعنی از جانب شارحین قول ارسطو چیز دیگه گفته شده، یعنی از بعضی شارحین جور دیگر این عبارت رو بیان کرده. چطور بیان کردن؟ بیان دیگری گفتن که یوجب ان یکون هذا الباب و باب المراء واحدن، سلام علیکم، طوری توجیه کردن که این باب که اسمش ترکیب المفصل است با باب قبل که اسمش ممارات بود، یا به تعبیر دیگه ترکیب و تألیف، تألیف بود، فرق نکنه هر دو بابشون یکی، باب قبلی با باب فعلی یکی بشه. مرا یعنی ممارات، اینجا مرا میگه قبلا ممارات گفت، ممارات هم یعنی مقالطه در مرکب، یا به تعبیر بهتر اشتراک در مرکب. ممارات یعنی اشتراک در مرکب. از کدام اشتراک در مرکب رو چهار نام بهش داده، یکی همین اشتراک در مرکب که اصلا واضح تر، دوم بهش گفته ممارات، سوم بهش گفته مشاقبه، چهارم داره بهش میگه مرا. این مرا همون مماراته، چون مصدر باب مفاعله چند جور دیگه، زراب، مزاربه، زیراب، حالا زیراب کار نداریم، مزاربه و زراب، اینجا هم ممارات مثل مزاربه است و مرا مثل زرابه. مصدر باب مفاعله است دو جوره، یه دفعه بهش میگه ممارات، یه دفعه بهش میگه مرا. پس این توجه داشته باشید، مرا در اینجا معنی خودنمایی نیست، مرا در اینجا مصدر مارا هست که باب مفاعل است. مصدر مارا میتونه ممارات باشه، میتونه مرا باشه. پس حتما مرا رو کنارش بنویسید ممارات که اشتباه نکنید. بیان دیگری در این زمینه گفته شده که موجب می شود ان یکون هازل باب، هازل باب یعنی باب سومی که ما درش هستیم که اسمش رو ترکیب المفصل می زدیم، هازل باب و باب المرا یعنی باب قبلی که اسمش رو ممارات گذاشتیم، یا اسمش رو اینطور گذاشتیم که اشتراک در ترکیب، اشتراک در تألیف، لازم میاد که این دو باب یکی باشن، یعنی مثال اینجا به درد مثال اونجا بخوره. فعن نظاره که تفسیر، چرا باعث میشه این دوتا باب یکی بشه؟ زیرا این تفسیری که بعض شارحین برای این مثال آوردند، این مثال رو مناسب کرده با باب قبل، پس این باب باب اخیر رو با باب قبل یکی گرفته، و اگه جداش کرده بود مثال این باب اخیر رو برای باب قبل نمیذاشت، اگه دوتا باب جدا بودن مثال این آخری برای قبلی گذاشته نمیشد. معلوم میشه این دوتا باب یکی کرده، مثال این باب دوم رو برای باب اولم گذاشته، یا بهتر بگم مثال باب سوم رو برای باب دوم گذاشته. فإن ذلك تفسیر یجعل هذا المثال رو مشترکاً فی ترکیبه، این تفسیر، این مثال من لا یکتب فهو کاتبون رو مشترک در ترکیبش قرار میدهد، یعنی قائل میشه به اینکه اشتراک در ترکیب است، یعنی عامل مغالطه در ترکیبه، پس مغالطه تو خود ترکیب اتفاق افتاده، نه تفصیل مشتمل بر مغالطه باشد، بلکه ترکیب مشتمل بر مغالطه است، و این مال قبله، که ترکیب مشتمل بر مغالطه باشه مال قبله. فإنه ذالک تفسیری که بعض مفسرین برای کلمه ارسطو بردن، یجعل این مثال من لا یکتف و کاتبان رو یجعل مشترکن فی ترکیبهی، ترکیبهی زمینش به مثال برمیگرده، قرار میدهد که این مثال اشتراک در ترکیبش اتفاق افتاده باشه، اشتراک که عامل غلط هست تو ترکیب باشه و ترکیب بشه غلط، در حالی که بحث ما اینه که ترکیب صادق و تفسیر غلطه. لا مقالتن به تفسیر ترکیب فی، نه اینکه این مثال مقالت باشد یا اون گوینده مثال مقالت باشد به اینکه تفسیر دهد ترکیب را فیه در این مثال. این چنین عمل نکرده که در این مثال ترکیب رو مفصل کند و بعد از مفصل کردن غلط و مغالطه درست شد، بلکه مغالطه رو تو خود ترکیب برده. پس این باب سوم رو با باب دوم یکی کرده که مثال باب سوم رو برای باب دوم قرار داده. این دو تا باب یکی کرده، لذا مثال باب سوم برای باب دوم قرار داده. خب از این فهازل مثال ابن سینا میخواد نظر خودشو بیان کنه که من نظرشو گفتم. ایشون میگه این مثال مثال است برای ترکیب و مفصل، نه مثال است برای باب دوم که اشتراک و تألیف بود. مثال برای اون نیست. بعد سوال میشه اگه مثال برای اون نیست چطور ارسطو طوری مثال تبیین کرده که مثال برای باب دوم باشه؟ ابن سینا هم یه اعتماد شده بر افهام خوانندگان. البته من این عرض کنم این اعتماد اعتماد صالحی نیست. شارح کلام ارسطو اشتباه افتاده و مخاطبین معمولی چطور اشتباه نیفتن؟ ارسطو حتما باید این توضیح میداد. هیچ وقت نباید اعتماد بر افهام میشد، چون اعتماد بر افهام کرده شارح کلامش به اشتباه افتاده. تا چه برسه مخاطبین معمولی؟ این چطور اعتمادیست؟ مطلبی که این سنگینی که ابن سینا درش آورده، ابن سینا کلمه قوه رو آورده گفته ترکیب، کلمه قوه رو آورده گفته تفسیر، مثال مناسب با باب سوم کرده. شارحین دیگه نتونستن این کارو بکنن. خب چطور مخاطبین معمولی این کارو بکنن؟ چطور اون وقت ارسطو اعتماد کرده به افهام مخاطبین؟ جا نداشته اعتماد کنه. باید حتما توضیح میدادیم. بعد ابن سینا میگه که مثال برای هر دو مناسبه، هم برای باب دوم و برای باب سوم، منتها جایگاهش تو باب سوم آمده و نشون میده که باید همون ترکیب المفصل رو ما ازش استفاده کنیم، نه اشتراک و تألیف رو. باب سوم رو باید ازش استفاده کنیم، نه باب دوم رو. خب وقت گذشته، من نمیتونم ادامه بدم، مطالبش رو گفتم. بعد عبارات رو از رو بعدم بخونم انشاءالله جلسه آینده. پس مطالب در ذهنمون باشه که در جلسه آینده بتونیم بدون احتیاج به توضیح زیاد مطلب رو تطبیقش کنیم. پس کردم اینجا عبارات این یه صفحه، چون ابن سینا هیچ آدرسی نمیده خیلی دشواره. مطلبش سخت نیست، آدرس نداده. فقط اگه گفته بود و بعد حاضافل کتفی کتاب معلم اول کذا، تموم بود. قولون کذا، این فی کتاب معلم اول نگورده که من عرض کردم حتما شما اینو اضافه کنید به عنوان یه شعر، به عنوان یه حاشیه. بخی عبارت مطلب عبارت ابن سینا آسون میشه. خب یه نصف صفحه دیگه باقی مونده که باب سوم تموم بشه، ما وارد باب چهارم بشیم. این نصف صفحه رو میذارم به جلسه آینده.